الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم این است که بعد از این که ذکر شد استحباب احجاج صبی و صبیه به حکم روایات ثابت است، این است که آیا استحباب احجاج سن خاص دارد و در سن خاصی احجاج صبی مستحب است یا نه احجاج صبی سن خاص نداره و صبی یک ماهه و شش ماهه و یک ساله و هفت ساله رو میشه به حج برد و احجاج مستحب است. چرا این مطلب طرح میشود؟ به خاطر وجود روایتی که از اون روایت سن خاص در احجاج صبی استفاده می شود. روایت در باب بیستم از ابواب وجوب حج حدیث دوم هم از کافی و هم از من لا یحضر نقل شده است. سند فقیه این است به اسنادهی عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن فزیل قال سألت أبا جعفر الصاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به قال إذا أصغر يا إذا افتقر. روایت از جهت سند چنین است که اسناد صدوق به علی ابن مهزیار صحیح است، خود علی ابن مهزیار فی غایت الوساق است. کلام در محمد ابن فضیل است. مدرسه نجف مرحوم آی خویی حضرت امام و صاحب جواهر در مواردی می فرمایند محمد ابن فضیل مشترک است بین محمد ابن فضیل ضبی که ثقه است و محمد ابن فضیل ازدی که ضعیف است. پس حدیث معتبر نیست. محمد ابن فضیل مشترک، قرینه بر تشخیص نداریم، لذا حدیث معتبر نیست. به نظر ما محمد ابن فضیل که حداقل در کلام شیخ صدوق محمد ابن قاسم ابن فضیل است که نجاشی میگوید محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار نهدی ثقتون هوه و ابوه و عمه العلا و جده الفضیل، لذا به نظر ما این روایت معتبر و قابل اعتماد است. حالا در مقابل مدرسه نجف حضرت امام صاحب جواهر، هم حضرت امام در مواردی تصریح میکنن محمد ابن فضیل مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا حکم به ضعفش میکنن. مدرسه نجف حکم به ضعف میکنن، صاحب جواهر در مواردی حکم به ضعف میکنن، ولی به نظر ما یا مطلق محمد ابن فضیل ها یا محمد ابن فضیلی که حداقل اطمینانن در کلام صدوق آمده، قرینه بر تشخصش داریم، محمد ابن قاسم ابن فضیل است، اونم ثقه است. حالا نمیدونم، ما در کتاب الاجاره الان دیگه فرصت نکردم دیشب من مراجعه بکنم، یک جا یک روایت در سندش محمد ابن فضیل عن ابی الصباح کنانی بوده، بررسی کردیم، توضیح دادیم، بررسی نکردیم. حالا دوستان اگر چیزی خاطرشون هست بگن، یا بعد مراجعه بکنن ببینن اگه بررسی شده که بها، اگه توضیح داده نشده تدارک بکنیم و توضیح بریم برای چی در مقابل این جمع محققی ما قائل به تشخص و در نتیجه وساقت، و بعد عملا این روایت میشه معتبر. بله، با کی؟ بله بله، محمد ابن فضیل ها، اون دوتا محمد ابن فضیل هم عصرن، محمد ابن قاسم ابن فضیل هم با اینا هم عصره. به نظر ما محمد ابن فضیل ها همه جا، یا حداقل دیگه اونی که عن اطمینان میشه گفت، اگه در کلام شیخ صدوق بیاد محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل است که نجاشی میگه ثقتو. بله،
محمد ابن فضیل در این روایت به نظر ما ثقت.
خب توضیح نداری؟
نه، گفتی
نکنی. کجاست؟ در کدوم بس؟ خب شما پس خوب در کجاست؟ روایت چیه؟ روایت بخونید که بعد من
426
تاریخ 22/2/89. خیلی خوب، پس این جعبه جادویی گاهی کارم میکنه بالاخره. خیلی خوب، خیلی
خواهد گفتن از طرف دیگر باب 29 حدیث دیگر رو مراجعه کنید. روایت این چنینی داریم: محمد بن فضیل عبدالتباه قال سعد بن عبدالله عن القصار هل علیه ضمان؟
عن القصار هل علیه ضمان؟ آره
محمد بن فضیل در روایت از ضمان صدرت نسیه میدیم با سعد بن فضیل.
آها، پس هم اونجا اشاره کردیم. خیلی خب، حالا یه وقتی رو مراجعه بکنید حرفای مرحوم آقای خویی، اگر دوستان فرصت داشتن در کتاب صوم مستند مرحوم آقای خویی، کتاب صوم مراجعه کنن. اونجا یک جا آقای خویی توضیح میدن که چرا ما صغه نمیدانیم محمد ابن فضیل رو. مرحوم اردبیلی در جامع الروات چه میگوید؟ حرف جامع الروات رو رد میکنه مرحوم آقای خویی. اون خوب مطالعه بکنید، بعد اشاره میکنیم در یک فرصتی در چند دقیقه که بالاخره چرا او حرف قابل نقد است و محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل است. خب بنابراین این روایت به نظر ما معتبر است. پس از اثبات اعتبار این روایت، کاملا این روایت با سایر ادله احجاج سبی باید مورد مقارنه و بررسی قرار بگیره، که این بحث تطبیق قواعد اصولی درش مهمه، برای کارورزی شما ها مهمه. کتاب حج مدرسه نجف و جمعی از محققین رو نگاه کنید، لعل به خاطر این که روایت رو معتبر نمیدانستن از گردونه بحث خارجش کردن دیگه. حالا نسبتی که روایت با احجاج با سایر روایات احجاج سبی چی میشه نیاوردن، بحث نکردن، لعل چون معتبر نمیدانستن. ما که گفتیم محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل و ثقتون، باید این روایت در گردونه بررسی قرار بگیره، نسبت سنجی بشه. در دلالت این روایت دو احتمال است که محل بررسی این دو احتمال کتاب و دیات است. آنجا که بحث می شود دیه مصغر با سه نقطه و غین یا دیه مصغر چقدر است؟ مصغر و مصغر یعنی چه؟ ماده اصغار یا اصغره؟ گفته شده دو معنا داره. یک معنا این است که به طفلی که دندانهای شیری پیشین او در آمده است میگن مصغر، که این به نظر ما از نظر ادبی و با توجه به مسائل لغت درست نیست. احتمال صحیح این است که اصغار و مصغر به طفلی گفته می شود که دندانهای شیری پیشین او افتاده است و دندان اصلی پیشین روئیده است، که میشه طفل نزدیک 7 سالگی. این روایت با این نگاه معتبره علی ابن مهزیار چنین میگوید. محمد ابن فضیل میگه از امام جواد سوال کردم عن السبی متى یحرم به، سبی رو کی میشه احرام بست؟ هی میشه محرمش کرد. قال اذا اصغره، با سای سه نقطه و قیم، هرگاه دندان شیری پیشینش افتاده باشه و دندان جدید رویده باشه، یعنی در سن 7 سالگی حدودا، بین 6 و نیم الی 7 سالگی. خب این روایت، این روایت معتبر، مفادش این است که احجاج سبی در سن افغار است. سایر روایات باب میگه احجاج سبی مطلق است از نظر قواعد اصولی. چه کنیم؟ چه جور فتوا بدیم؟ حالا بگن اعلا. بله آقا میفرماین مثبته. اینه از کجا میفهمیم واحد است؟ از کجا مطمئنیم واحد است؟ خب اینه محفوظ بدارید. مفهوم شرط مثبته نیستن؟
یکی به صورت مطلق وقت بیان میکنه، یکی مقید میکنه، در
قسمت اطلاق
داره نفی میکنه، یعنی
اطلاق نفی میکنه یا
تقیید
نفی میکنه؟
نه، مقید اون رو نفی میکنه.
مقید لسان نفی داره نفی میکنه یا نه؟ لسان نفی چگونه
است؟
آره، به الا اگه دوتا منطوقشه بگیریم هر دو مثبته. اینه باید مفهوم بگیریم، تازه حالا ببینیم چه میشه. دقت بکنید، قبل از بیان مطلب مقدمه اصولی مختصری رو توضیح بدی. البته مقدمه مبسوطه، حالا اینجا مختصرش رو بگی. خلاصه مقدمه این است که جمعی از اصولیین میگویند قاعده حمل مطلق بر مقید در احکام الزامیه است، اما اگه مطلق و مقیدی در اطار احکام ندبیه بود، احکام استحبابیه بود، هم به مطلق عمل میشه هم به مقید، و مقید حمل میشه بر افضل الافراد. لذا اصلا تقیید نیست در باب مستحبات. به نظر ما این مطلب به طور کلی و بالجمله صحیح نیست، بلکه در اصول بررسی می شود مطلق و مقید در مستحبات سه صورت پیدا میکنه. صورت اول، تارتن مطلق و مقید ما مثبت و منفی هستن، مطلق مثبت، مقید منفی است. اینجا همانند واجبات و به حکم همان دلیل مطلق حمله بر مقید میشه، مثلا در یک دلیل میگه یستحب لاقامه للصلات، در دلیل دیگه میگه لا تقم الا متطهرا. یک دلیل میگه اقامه در نماز مستحبه، یه دلیل میگه اقامه نگو مگه با طهارت. اینجا کاملا مقید مطلق است و جمع بین دو دلیل اقتضا می کند بگوییم اقامه بدون طهارت مستحب نیست. یک صورت. صورت دوم، مطلق و مقید مثبتین هستند در ظاهر، الا این که مقید ما مفهوم داره. اینجا هم بین مفهوم مقید و دلیل مطلق نفی و اثبات میشه، باز تقیید ثابته. مثلا یک دلیل میگه سل نافلت از ظهرین، نافله ظهر و عصر رو بخوان. به نظرم از این مثالام کم کم دیگه نباید بزنیم دیگه، چون بالاخره اینام داره بله به تاریخ میپیونده بالاخره. حالا سل نافلت از ظهره، یه دلیل میگه نافله ظهر و عصر بخوان. دلیل دوم میگه اذا کنت فی حذر فسل نافلت از ظهره، اگه در حذری نافله ظهره بخوان. مفهومش اینه اذا کنت فی السفر فلا تصل نافلت الظهرین، در سفر نافله ظهرین نخوان. اینجا هم مفهوم مقید منطوق مطلق رو تقیید میزنه، نتیجه میگیریم نافله ظهرین در حضر مستحبه نه در سفر. اینم صورت دوم. صورت سوم، مطلق و مقید ما مثبتینند، مقید ما مفهوم هم نداره. اینجا خوب دقت کنید، در احکام الزامیه اگه این حالت باشه معمولا دنبال قرینه میگردیم که آیا حکم واحده یا نه. اگه حکم واحد بود مطلق حمله بر مقید میشه، مقید او رو تقیید میزنه. اما در احکام ندبیه در قریب به اتفاق موارد اگه مطلق و مقید مثبتین بودن، مقید مفهوم نداشت، آنجا مطلق حمل بر مقید نمیشه، بلکه هم به مطلق عمل میکنیم هم به مقید، و مقید میشه افضل الافراد. مثلا مثال فراوان داریم، یستحب زیارة الحسین علیه السلام و یستحب زیارة الحسین فی لیلة الجمعه. اینجا در ادله استحبابی دیگه معمولا استقرا اختزا میکنه دنبال نگردید حکم واحده یا نه، معمولا حکم واحد نیست، مقید میشه افضل الافراد، یعنی مطلق سر جای خودش هست، زیارت امام حسین همه و اوقات مستحب است، افضل الافراد لیلة الجمعه است. مثلا یستحب العمره و یستحب العمره فی شهر رجب، این استحباب عمره در شهر رجب حمل میشه بر افضل الافراد. با توجه به این مقدمه که قانون کلی در مطلق و مقید در مستحبات به دست ما داد، ما باید بررسی کنیم مطلق و مقید ما در محل بحث از کدام قسم است. مطلق میگه یستحب احجاج السبی، مطلقا. مقید میگه یستحب احجاج السبی اذا اصغر یا اذا صغر. حالا به نظر شما از کدوم قسم اینجا؟ قسم دوم. بسیار خوب، خیلی خوب، حالا انشالله این مقدمه رو تأمل کنید روش، بعد از این مقدمه ما توضیح میدیم و تا ببینیم بالاخره باید با ادله چه کرد. این چند دقیقه‌ای که امروز فرصت داریم، ما مهمانیم از مالزی داریم، جناب آقای حسن عطاس، من چند دقیقه‌ای به خاطر اینکه ایشونم آمدن اینجا یک نکته ای را انشالله عرض بکنم که امیدوارم برای هممون مفید باشه انشالله. معمولا ما بالاخره انسان اینجوریست که به حال بعضیا ممکنه غبطه بخوره، حالا برخی از مواردی که آدم اینجوری احساس میکنه که خلاصه به حال بعضی باید غبطه بخوره اینه که یه جوان 20 ساله دانشجویی که در یک خانواده متمول و متشخصی نشو و نما کرده، پدر بزرگش از علمای بزرگ اهل سنت منطقه بوده است، پدرش از بزرگان، عموش رئیس اتاق بازرگانی کشور مالزی، نفحه ای از نفحات انقلاب اسلامی و توجهات معنویه حضرت امام بهش برخورد میکنه. این جوان دانشجویی که پدر و مادر میخوان بفرستنش بره انگلستان ادامه تحصیل در رشته تجارت بده، متحول میشه، شیعه میشه، 8 سال میره در حوزه درس میخونه، میاد قم با چه زحمتی، حالا باید خودش توضیح بده که بالاخره خیلی شیرین توضیح میده که با چه زحمتی از چند تا کشور بگذره و میانمار و بنگلادش و هندوستان و بره پاکستان و اونجا بخواد درس بخونه و بعدی کسی دستش بگیره بیاد قم و چند سال قم درس بخونه و بعد برگرده بره مالزی. خب یه مدتی زندان و بعد از زندان 3 سال حبس خانگی و در همون حالت ها دست از تبلیغ تشیع بر نداره. یه وقتی خودش کتوم من وادارش میکردم که توضیح بده، خیلی لذت میبردم که گفت اون زمانها جوانم، تا الانم جوانه ایشون، ولی اون زمانها که جوان بودم حرکت میکردم برای تبلیغ، گاهی پول کرایه‌مو نداشتم، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر در مالزی، و تبلیغ میکردم مکتب اهل بیت رو، و اون وقت ده ها بلکه صد ها نفر انسان به دست آدم شیعه بشن. من فراوان دیدم در کوالالامپور، در جوهر، در جاهای دیگر مالزی که جوان ها می آمدن می گفتن که ما پای سخنرانی حسن عطاس شیعه شدیم، با گفتگوی با ایشون شیعه شدیم. در کمال سختی و عسرت بالاخره اینجور برای مکتب اهل بیت کار بکنن، که الان هم اونجا رکن شیعه دو نفرنی که اون آقای کامل زهیری است و رجه الله که مشکلیم براش پیش آمده، یکی هم ایشون هست، این دو نفر رکن شیعه هستن. اون وقت با تلاشهای خودشون مهاتیر محمدی که اینا رو زندان کرد و این همه مشکلات برای اینا درست کرد، حالا جوری شده که همون آدم میگه بر کتاب تو من حاضرم تقریض بنویسم، این کتابی که نوشتی میخواد چاپ بشه، من حاضرم برای کتاب تو تقریض بنویسم. خب بالاخره ما امیدواریم حالا ایشون واقعا تلاش‌های بیشتری که من به خودشونم گفتم بالاخره یک توانایی‌های ویژه‌ای در ایشون از این توانایی‌ها بیشتر بروز کنه، توقع ما اینه که بیشتر به مکتب اهل بیت، ما هم بالاخره این توجه رو داشته باشیم که امروز این دیگه مال 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل نیست. این همین امروز داره در دنیا اینجور اتفاق میفته که بالاخره در یک جایی اینجور برای تبلیغ مکتب اهل بیت زحمت میکشن. یه وقتایی دور هم مینشستن، ایشون به یک آقایی که سنش هم بیشتر بود، اسمش من یادم رفته، میگفت یادته که تو رفتی شکایت کردی از ما بر علیه ما پیش حکومت و گفتی شیعه ها فرقه منحرفن و اینا دارن اینجور میکنن و آمدن و ما رو گرفتن، و اونم با سرش مینداخت پایین که مثلا نگو دیگه، حالا که من دیگه فهمیدم که بالاخره حالا که من تو مسیرم دیگه، حالا به یاد من نیار اون حوادث تلخ رو مثلا. خب اینا الحمدلله بالاخره از برکت و عنایات اهل بیت این تلاش ها هست، و ما هم باید عرض کردم از مواردی که آدم غبطه میخوره، بالاخره گاهی میگیم هی این اصطلاحات رو زیر و رو کردن، اصغره، استغره، ثم مازا، بالاخره یه مقدار هم از نظر عملی انشاءالله شما ها تلاش هایی دارید. بنده برای خودم عرض میکنم که بیشتر باید تلاش هایی داشته باشیم. دیروز مهمانی که از علمای تهران بودیم، ایشونم بود وزیر علومم بود، اونجا با آقایون میگفتم، گفتم که بالاخره اینا به نظر من اسوه‌ن، اگر بخوایم بالاخره ما هم یاد بگیریم باید از اینا یاد بگیریم، خیلی شعار ندیم، بالاخره ببینیم چه جور در راه ترکیز مکتب اهل بیت و در راه تثبیت مکتب اهل بیت با همه سختی ها، با همه عسرت ها، با همه تضییقات اجتماعی که هست مقاوم می ایستند. و همین دیروزشون تعبیر میکرد، گفت در همه اون سالهای تضییقات ما جلساتمون ترک نشد، ولو خانه به خانه ما شیعیان اهل بیت دور هم می نشستیم، در همون حالی که اگر از اون خانه می آمدیم بیرون احتمال داشت همونجا دستگیر بشیم همه، ولی بالاخره جلسات برای تبلیغ مکتب اهل بیت، مراسم اهل بیت رو در همون ایام سختی و عسرت هم ادامه می دادیم. و جالب اینه که پرسیدم در همون مسجدی که حوضة الرضا حسینی الحجه که ایشون مشغولن، در همون حوضة الرضا ایشون که ماه محرم ریخته بودن جمع زیادی رو دستگیر کرده بودن پلیس مالزی، ایشون گفت بله اربعین دوباره جلسات برقرار و جمعیت شلوغ و هم حسینیه ما همون مسجد، مردم که دست برنمی دارن از اهل بیت بالاخره. خب اینا عنایت شخصا من یک تشکری از ایشون میکنم که خیلی در این سفر اخیر ما، من دو هفته اونجا بودم، خیلی ایشون واقعا زحمت کشید و سخنرانی خیلی مترجم قوی، خوش حافظه ای صحبت ها رو ترجمه میکرد، همراهی ما به قول عربا من المطار الى المطار در این 15 روز زحمت زیادی کشید که یک روز ایشون عصر گفت فلانی من امروز یک دو ساعت میخوام نباشم با شما. من احساس کردم مسئله ایش، پرسیدم برای چی نگفت اول، بعد گفتم گفت پدر و مادرم هر دو مریضن، میخواستم هر دو ببرم بیمارستان، فقط همین دو ساعت بالاخره که بعد من اصرار کردم پس من بیام دیدن اونا، رفتم خونش دیدم یک تختیم بر یک تخت اون بر پدر و مادرشم مریض، که من خجالت کشیدم گفتم شما 15 روز از همه وقتت موندی با ما، هر جا رفتیم علمای مالزی رو جمع کردی، دو سه روز برای اونا جلسه داشتیم، این شهر اون شهر همه جا پا به پای ما آمدی، بالاخره پدر و مادرت هر دو مریض تو خونه، چرا این کار رو کردی؟ که گفت نه حالا برادرام هم شیرام بودن و من دوست داشتم، ولی اون دو ساعت بیمارستان رو میخواستم برم. بالاخره هم از ایشون تشکر میکنیم، انشالله امیدواریم که به دست آقایون کارهای بسیار بزرگتری در رابطه با مکتب اهل بیت انشاءالله انجام بشود. امروز هم که دنیا واقعا آبستن حوادث بسیار بسیار عجیبی هست، مخصوصا منطقه جهان عرب، که بسیار آینده مهمی برای قضیه عرض کنم که دیده می شود. انشالله یه فرصتی هم عرائزی در اون زمینه دارم عرض می کنم. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که در راه مکتب اهل بیت و ترویج این مکتب بتونیم گام های مؤثری برداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
آقای مبینی.